و گل فصل بهار امره عشق و شادی همیشین تلاش و کار امره شهر و ترانه به اگر تکا بذره همی دست همتم رد چرا تو بدره سبزکونه کار مره شب پشت سر نه چشمان بیدار مره دنیای کار که آبادی ده خانه خانه مردم شادی ده دنیای کار که آبادی ده خانه خانه مردم شادی ده
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور
مجله رادیویی کشاورزی
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد به برنامه دیگر از مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. مجله رادیویی کشاورزی سعی می‌کنه در حوزه آموزش، ترویج و تحقیقات بروز و علمی در حوزه کشاورزی به شما کمک بکنه و البته دستیاری باشه برای رفع مشکلات علمی و آموزشی کشاورزان. اگر که به این موضوع علاقه‌مندید، حتما این برنامه رو دنبال بفرمایید. آنچه که برای موضوع این برنامه مجله رادیویی کشاورزی تعیین شده نقش مردم در آبخیزداری است. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مجید پوربلیغی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای مهندس نوروزی، سلام و درود بر شما. متشکرم که این برنامه هم دعوت ما رو قبول کردید. ازتون تقاضا میکنم گفتگوی برنامه رو آغاز بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم به خیر و شادی. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر مجید پوربلیغی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان هستیم و قصد داریم با ایشون در مورد نقش مردم در آبخیزداری صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، آبخیزداری یعنی چی؟ آبخانداری یعنی چی؟ یه تفاوتی از این دوتا رو برامون یه توضیح بدید با کلیت داستان بیشتر آشنا بشیم.
چشم. عرضم به خدمت شما، خب آبخیزداری همونطور که مستحضرید به مجموعه اقدامات مدیریت سرزمینی برمیگرده، یعنی یک حوزه، یک محدوده رو از اون جایی که آب در زمان بارش از بالای ارتفاع حرکت میکنه، حالا ساده بگم راه میفته میاد تا به یک مقصدی که دریا هست، دریاچه هست، به یک جایی به قول معروف منتهی میشه، به مجموعه اینجا میگن آبخیز. و آبخیزداری یعنی مدیریت همین مجموعه یا این حوزه، به مجموعه مدیریت این منطقه یا این حوزه رو میگن آبخیزداری. حالا این ممکنه عملیات مکانیکی باشه، بیومکانیک باشه، درختکاری باشه، سازه های کوتاه آبخیزداری، سازه های بندی سنگ ملاطی باشه و هر اقدام مدیریتی که بخواد تو بحث افزایش پوشش دریایی، کنترل رسوب، مهار یا بهتر بگیم مدیریت سیلاب، این اقدامات انجام بشه میگن این کارو آبخیزداری. اما آبخانداری متفاوت، تفاوتی که داره، آبخان دیگه از بالا دشت، دست دوا کوه ها تو ارتفاعات شامل نمیشه، تو دشت ها هستن و اون جاهایی که آبخان ما هستن و برداشت آبازی زمینی معمولا توسط کشاورزا انجام میشه و آبخان های ما و دشت های ما هستن بیشتر شاملش میشه، که اون اقداماتی با متفاوت میشه نسبت به کارهای آبخیزداری.
پس بحث های زیرزمینی رو بیشتر
دقیقاً بحث آبای زیرزمینی رو بیشتر مطرح کردن.
خب بسیار عالی، متشکرم. پس این شد که ما در یک محدوده‌ای که بارش صورت میگیره تا زمانی که اون آب به مقصد میرسه، چه نفوذش به داخل زمین باشه، ذخیره کردن در داخل مخازن یا پیوستن به دریا، رود،
دیگر.
همه اینها رو میگیم که مدیریت آبخیزداری. بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، نیاز استان هرمزگان از نظر سطح و حجم برای انجام فعالیت‌های آبخیزداری چقدره؟ میخوام ببینم چه محدوده‌ای رو شامل میشه.
عرضم به خدمت، مساحت استان هرمزگان 7,200,000 هکتاره.
خوب.
که تقریبا 3.5 میلیونش مطالعه آبخیزداری انجام داده. یعنی ما تو 3.5 میلیون هکتارش میتونیم الان از آن نظر بکنیم که کجاها مدیریت سیلاب باید انجام بدیم، کجاها باید سازهای کوتاه، کجا باید درختکاری انجام بشه و چه کاری انجام بشه. از این میزان 3.5 میلیون هکتارش تقریبا 1.5 میلیونش کار انجام شده از نظر مساحتی. در سطح اینقدر آبخیزداری انجام شده.
درسته.
که بخش زیادیش هم از این کارها به خصوص توی یک دو تا شهرستانه ما مردم اومدن پای کار، این مردم مشارکت خیلی خوبی داشتن و این اقدامات آبخیزداری انجام شده. و با توجه به استان ما، استان خشک تو کشور و ما تو 20 سال گذشته واقعا با مشکل خیلی خیلی شدید خشکسالی مواجه بودیم. متوسط بارندگی سال آبی جاری که از شهریور سال گذشته تا الان هست 34 میلیمتره، یعنی ما 34 میلیمتر متوسط بارش استان ما توی هرمزگان بوده. این نشون میده که اهمیت آبخیزداری تو هرمزگان چقدر زیاده.
خب بسیار عالی. آقای دکتر، متولی فعالیت های مرتبط با آبخیزداری، من به لحاظ اجرایی عرض میکنم، تو کشور کدوم سازمان، کدوم نهاد هست؟
عرضم به خدمت شما که اینکه یک حوزه رو بخواد مدیریت بشه، در کل مدیریت جامع حوزه آبخیز بهترین مدلی که تو دنیا هم داره اجرا.
خب.
تو استان و تو کشور هم تقریبا از دهه 90 تقریبا از 95 به این ور کجدار مریض صحبت ها شده، یه سری اقدامات هم شده، ولی بهترین مدلی که برای کشور ما مناسبه مدیریت جامع حوزه آبخیزه. یعنی چی؟ یعنی همون حوزه که تعریف کردیم از ارتفاعات معبر.
آره درسته، منتها این که خیلی به قول شما تا به حال راجبش صحبت شده.
بهترین مدلی که میشه کار بکنه، حالا میرسیم میگیم وظیفه کیه، اشاره میکنم بهترین مدل مدیریت جامع هست. یعنی که بنیاد مسکن، حالا من چند تا مثال عرض کنم بعد بینشی میاد. مثلا بنیاد مسکن بیاد آقا من 10 تا روستا تو این حوزه قرار میگیره، این 10 تا روستا نیاز به اینقدر تعداد خونه تو 10 سال آینده داره، پیش بینی بکنم و این مکان ها مورد نظرمه که آبخیزداری منابع طبیعی شما اینجا دیگه درختکاری نکن که فردا رو دوباره درختها باعث نشه که مردم با مشکل مواجه بشن، توسعه روستایی شاملش نشه، یا اداره جهاد کشاورزی بگه من این مکان ها نیاز به توسعه کشاورزی دارم، این رزرو میشه برای کشاورزی منابع طبیعی شما دیگه اینجا پروژه دیگری پیش بینی نکن. اینا هم افزایش دستگاهی بهترین مدل مدیریت اجرایی که این یه مقدار متاسفانه خب اجراش سخته.
خب آره من مدیریت و متولیش رو
متولیه تو حوزه خاک، حفاظت خاک، سازمان جنگل و مناطق آبخیزداری کشوره، یعنی تو بحث نهالکاری درختکاریش در واقع متولی حوزه های آبخیز میشه سازمان مناطق طبیعی و آبخیزداری کشور، که تو استان ها میشه اداره کل مناطق طبیعی و آبخیزداری هر استانی که باشه.
بله. بعدن همکاری دستگاه های دیگه ای رو که به نوعی با این قضیه مرتبط هستن، خب طبیعیه که باید در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اتفاق بیفته، مدیریت و متولیش با ایشونه، درسته؟
متولی دقیقاً همینجوری. آره. بله. آره.
خب این از این تا اینجا مشخص شد که اصلا تعریف چی هست، وضعیت استان هرمزگان به چه صورته و متولیش کی است و به چه صورت باید باشه. خب حالا آقای دکتر بریم سراغ اصل مطلب که اون قرار بود که بپردازیم به نقش مردم در فعالیت‌های مرتبط با آبخیزداری. می‌خوایم سابقه مشارکت مردم در فعالیت‌های آبخیزداری به چه زمانی برمیگرده؟ اگر بخوایم به گذشته برگردیم و نگاهی از اون موقع تا الان داشته باشیم ببینیم که به چه صورت است و الان هم یه مشارکتی ازش رو از نگاه شما بشنویم.
عرضم به خدمت شما که مشارکت تو استان ما با توجه به وضعیت خشکسالی و کمبود منابع آب تو استان از خیلی دیر، زمان خیلی خیلی قدیم انجام شده. تو نوار ساحلی استان هرمزگان ما محدوده منابع آب زیرزمینی داریم، چون آب شور میشه میرسه به ساحل و مردم همیشه از روان آبها و زمان بارش یا همون در واقع سیلابای فصلی استفاده میکنن با اعداد بندهای کوتاه که مثلا حالا به طور عمده از مثلا 1300 و مثلا حالا 20 اینور این شدت بیشتر گرفت، چون خشکسالی ما بیشتر بوده بیشتر شدت گرفت، به خصوص تو دهه 70 و 80 که خیلی بیشتر شده مشارکت مردم، چون واقعا ما مشکل برخورده. و این مدل های مشارکت متفاوت تو استان آموزگان، چیزی که اشاره فرمودید الان در حال حاضر ما بیشترین مشارکت مردم تو شهرستان بشاگرد ماست و شاید هم شما استنزار داشته باشید یکی از شهرستان محروم کشور از نظر
اقتصادی. آره بودم اونجا، بله منطقه رو جستجو
کردم، چون از نظر اکولوژیکی خب اونجا میدونیم بیشترین تشکیلات زمین شناسیش مارمه، یعنی خاک با کیفیت نداره، بارش خوب داره ولی متاسفانه خاک با کیفیت نداره و مردم برای اینکه شغلی داشته باشن معیشتشون تامین بشه باید یه جای فضای مناسب داشته باشن که این فضا با اجرای عملیات آبخیزداری امکان پذیره.
ولی یه نکته برام یه خورده عجیبه آقای دکتر. ببین توی استان هرمزگان رو فرمودید که میزان مشارکت خیلی خوب بوده به دلیل ضرورت‌های عمومی که وجود داشته. خب از 3.5 میلیون هکتار که نیاز به مدیریت آبخیزداری داشته فرمودید که 1.5 میلیون آبخیزداری انجام شده، یعنی هنوز بیشتر از 50% تحت پوشش قرار نگرفته با وجودی که پشتوانه مردمی و مشارکت مردمی رو هم داشته. درسته. خب من این سوال الان برام پیش اومد در استانی که به قول شما این همه پشتوانه مردمی و نیاز هم بوده چرا هنوز کمتر از 50% رو نتونستیم پوشش بدیم؟ حالا در بقیه استانایی که میفرمایید که دیگه فکر میکنم که جای سوال قوی تری رو داره.
توی استان ما خب یه بخشیش که تو این یکونیمی که تو مطالعه داریم و در واقع برنامهش مشخصه باید چه کاری انجام بدیم نیاز به اعتبارات دولتی داره. اعتبارات هم خب یه مقدار تو حوزه آب همطور مستعزی تنها آبخیزداری نیست، وزارت نیرو هم هست، یعنی وقتی که قرار اعتباری بابت مدیریت آبخیز یا تو حوزه آب خلایون متعوب بشه، تخصیص داده بشه، در دو قضیه نگاه میشه. یه بخشش آب شرب مردمه. خب دولت، خیلی دولت ها میگن آقا باید اولویت آب شرب بدیم به آبخیزداری کمتر. حالا ایوحال این تامین اعتبار یه بخشی از مشکلاته، یه بخشی از مشکلاتی هم که دیگه حالا مردم دارن مشارکت میکنن میان جلو، اما خب توان مردم هم خیلی اجازه نداره که بیشتر بیان مثلا حالا به کمک حال ما باشن که سریعتر بتونیم به اون 3 میلیون هکتار که 2.5 میلیون که حالا عرضم به خدمت شما که مطالعات ما آماده هست به اون چه برسیم. ایوحال ولی ما در مجموع از مردم بسیار راضی هستیم. من فقط اشاره میکنم شهرستان بشاگرد ما بالای 5000 بند کوتاه 1 متر اطراف روستاها زدن که زمان تو تازه اونجا فرسایش خیلی شدیده و توی 2-3 بارش اول تمام 1 مترها کلا رسوب میگیره و پشت این رسوبا پوشش خیلی خوبی میاد که حالا مردم برای دامشون استفاده میکنن، برای اقتصادشون حتی استفاده میکنن، علاوه بر مستثنیات دارن و اونجا کشت سیر خیلی خیلی خوب با کیفیت اونجا انجام میدن و حتی نخلیات گنده کشت میکنن، خرمای خیلی خوبی تولید میکنن، برای اقتصادشون خیلی خیلی کمک میکنن. ولی ایوحال باز جا دارد که بیشتر از اینها کمک بشه و اون میزانی که الان مطالعه شده به نتیجه صفر رسیم و کلیه این محدوده که مطالعه شده به حدودهای مطالعه شده انشاءالله مدت آبخیزداری رو سرانجام بده.
درست. آیه پوربلیغی، متشکرم از توضیحتون. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما و با صحبت‌های آقای دکتر مجید پوربلیغی بحثمون رو ادامه میدیم و قصد داریم در مورد مدل‌های مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری هم صحبت بکنیم و همینطور نقش این پروژه‌های آبخیزداری مشارکتی چطور میتونه که در بهبود وضعیت اقتصادی مردم مؤثر باشه و چه منافعی رو براشون ایجاد بکنه. متشکرم، زنده باشید. برمیگردیم. سرکار خانم نوازنی.
خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی و همطور مهمان گرامی برنامه. گفتگوی خوبی رو تا به این لحظه شنیدیم، خیلی استفاده کردیم. دوستان عزیز شنونده، شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 3036-37. اگر این موضوع برای شما جذاب شنیدنی یا شما نظری دارید، مطالعه‌ای دارید، شنیده و دیده‌ای دارید، با ما حتما در میون بگذارید. ممنونم، متشکرم، اما همچنان کنار ما باشید. اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
اینجا مجله رادیویی کشاورزی است و با موضوعی که داریم دنبال میکنیم مهمان برنامه و آقای مهندس نوروزی که این گفتگو رو راهبری میکنن. آقای مهندس، درود بر شما مجدد. تقاضا میکنم که ادامه گفتگو رو آغاز بفرمایید تا ما استفاده بکنیم کامل از صحبتها، دانش و تجربه مهمان گرامی برنامه.
درود مجدد خدمت عزیزان شنونده و مردم سرفراز میهنم. عزیزان، با آقای دکتر مجید پوربلیغی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان صحبت میکنم. قرار هست که در این بحث، همونطور که در قسمت اول هم شنیدید، نقش مردم رو در آبخیزداری بیشتر بهش بپردازیم. آقای دکتر مواردی رو مطرح کردن به اصلا اینکه تعریف آبخیزداری چی هست و اینکه عزیزان و کسانی که قصد مشارکت دارن در این نوع فعالیت‌ها به چه صورت تا به حال تونستن کار کنن. مناطقی رو مثال زدن آقای دکتر پوربلیغی که نحوه مشارکتشون به چه صورت بوده، ولی میخوام که در این قسمت از برنامه‌مون به صورت کلی آقای دکتر اشاره به این داشته باشن که اصلا مدل‌های مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری در این استان به چه صورت هست در حال حاضر. آقای دکتر در خدمت شمایی.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که مدل مشارکت تو هرمزگان بازم جالب من توضیح بدم برای شنوندگان محترم. ما یه سری مدل مشارکت خیلی خیلی جمعی برای یه پروژه داریم. مثلا پارک آبخیزی تو شهرستان بستک ما بالای 1000 نفر برای این پارک آبخیزه هزینه کردن. هزینهشون هم سه تا صد خودشون از عددهای مختلفی از 100,000 تومان و 10,000 تومان و حتی 1,000 تومان گرفته تا مثلا 30 میلیون 40 میلیون. الان معادل 40 میلیارد تومان مردم آورده خودشون بوده برای اینکه در سطح 55 هکتار یه پارک آبخیز احداث بکنن. این مدل تو هیچ جای ایران من ندیدم که تمام زن مرد از کوچک بزرگ و حتی افراد مسن بیان تو این کار مشارکت. از پزشک طرف پزشک مطب داره توی اون شهرستان بستر اومده پول داده که آقا اشکال نداره من پول میدم این کار پارک آبخیز توی شهرستان بستر انجام بشه. شامل عملیات بیولوژیک یعنی درختکاری، شامل کارهای سنگی حالا خشکچین ما بهش میگیم حاشیه آبراه‌ها برای اینکه مدیریت سیل انجام بدن و اون سکوهای نشیمنی که مردم تو این مجموعه پارکه بخواد ازش استفاده بکنن. این مدل یکی از مدل‌های مشارکت تو استان هرمزگان که تمام رده‌های سنی که میتونن حداقل‌ها هم کمک بکنن میان حتی تو آبیاری درخت ها مثلا درخت هایی که کشت شده یه روز مشخص میکنم مثلا آقا سه شنبه بعد از ظهر هر کس میتونه بیا کمک کنه. من خودم شاهد بودم که باز افراد با سنهای مختلف از آقا خانم میان اونجا هر کسی یه بنده توانش میان اونجا یک بیسیتی دستشه یکی یه دلیتی دستشه یک دونه خیلی یه کمکمهی دستشه بالاخره این درخت هایی کاشته شده یه جوری کمک کنن که آبیاری بکنن. این یکی از مدل‌های مشارکته. مدل مشارکت دیگری داریم که تو صحبت قبلی هم اشاره کردم یک نفر خیره و یه هزینه از جیب خودش داره آمال منفعه. یک فضایی که ما مطالعه کردیم و ما نقشه تهیه کردیم میان یک کار حالا خاکی انجام میده و اونجا به هدف این که چاهایی که مردم پایین دست دارن ازش کشاورزی کنن یه مقدار تو تغذیه سفره آبی زمینی اونها کمک بشه. یه مدل دیگری و مشارکت که اشاره کردم تو شهرستان بشاگرد داریم مشارکت مردم و مردم میان تو سازه هایی که میخوان اداس بکنن او جمعی به هم دیگه کمک مثلا یه روستایی رو مثلا 10 نفر میان برای یک نفر کمک میکنن حالا بعد بنایش تامین مصالح و غیره او 10 نفر دوباره میدن به اون نفر بعد توی 10 نفر مثلا نفر یکم نفر اول میاد اون 9 نفر بین کمک میکنن بعد دوباره اون 9 نفر به نفر دوم میرن و این به صورت چرخشی زنجیروار به هم دیگه کمک میکنن که یک اقدامات انجام بشه. تو بحث تولید نهال هم به همین شکله. تو بحث تولید نهال حالا هم از جنگل‌های حرا و سایر جنگل‌های ما به همین شکل زنان خانه‌دار میان بعد رو جمع میکنن تو حیاط و خونه‌هاشون میان نهال تولید میکنن برای اینکه کمک کنن به توسعه فضای سبز استان هرمزگان. اینا مدل‌های مشارکتیه که تو استان هرمزگان وجود داره و مردم میان تو بحث آبخیزداری و مدیریت آبخیزهای استان کمک میکنن.
جالبه آقای دکتر. خب مردم ما در استانها یا شهرها مناطق مختلف همکاری های جمعی که خروجی مشخصی هم داره خب زیاد داریم، ولی خب بعضی از فعالیت ها اینقدر ارزشمند هست که پررنگتر بشه و به اطلاع سایر کسانی هم که نیاز دارن به این تجربه ها رسونده بشه. من نمیدونم گزارشات تصویری چیزی هم تهیه شده یا از طریق رسانه های ارتباط جمعی دیگه هم این کار فرارسانی شده یا نشده به چه صورته، ولی خب در خور این مسئله هستش که به صورت درخور و شایسته اطلاع رسانی بشه تا به اصطلاح بیشتر شناسونده بشه این طور فعالیت‌های جمعی که منافع جمعی رو در پی داره و میتونه منجر به انجام کارهای خوب و خیر بشه. بسیار کسانی هم که این مسئله رو تشویق میکنن، مدیریت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، اونها هم جاشون رو نمیشه خالی نگه داشت و باید ازشون تشکر کرد.
عرضم به خدمت تو بحث اطلاع رسانی چرا؟ هم ما در سلاسی ماهای رسانه تصویری اشاره بکنم هم استانی هم در سطح ملی بارها این پخش شده و اطلاع رسانی شده است و من مثلا تو استان عراق یه اتفاق افتاده بود یه کاری کرده بود ولی خب اونجا خیلی خیلی نسبت مشارکت با استان ما پایین تر بود. بخاطر همین ما در سطح ملی همیشه میگیم که این مدل خیلی خیلی خوبیه که تمام اقشار مختلف مردم برای اینکه منطقه شون دوست دارن، شهرستانشون رو دوست دارن، حوزه‌ای که آبخیزی دارن زندگی باهاش دوست دارن میان توی هم درختکاری، کارهای آبخیزداری و غیره که بعد افزایش هم تولید اکسیژن هست، هم افزایش منطقه گردشگری، هم بحث تنوع آب و هوایی و و و و غیره اثرگذار، این اثر بخشیش در آینده مشخص شه، مردم حاضرن بیان کمک میکنن.
درسته، جامعه زنده همین همیاری، کمک ها و تعاون هاست. آقای دکتر، من به عزیزان شنونده هم قول دادم که به این مسئله هم بپردازیم که پروژه های آبخیزداری مشارکتی چه تأثیراتی میتونه در بهبود اقتصاد مردم داشته باشه. میخوام با زبون خیلی ساده و بلیغ خودتون بفرمایید که چه منافعی برای مردم میتونه ایجاد بکنه این همکاری های زیبا و قشنگ.
توی مناطق استان ما خب نسبت به سایر نقاط کشور قنات خب کمتره، ولی ایو حال ما قنات هم داریم، چشمه داریم. خیلی از فعالیت های آبخیزداری ما تو دیبی یا هم افزایش آب چشمه یا قنات ما خیلی تاثیرگذار بوده. ما جاهایی که حالا هم مردم کمک کردن، یعنی مشارکت مردم بود، یا اونجا که دولت هم هزینه کرده، تو بشاگرد من اشاره کردم، مردم با کاشت سیر کمک شایان به اقتصادشون میشه. پشت همین سازه های آبخیزداری که اسمش هم خودشون میگن دربند و کشبند، یا کشبند اون حاشیه آبراه هست و دربند اون عمود بر آبراه کار میشه. این دو تا مدلی که تو شهرستان بشاگرد انجام میشه، رسوبی که اشاره کردم تو دو تا سه تا بارندگی میاد، کلی یه سازه یک متر رسوب میگیره. پشت این سازه یک متر، چون که کار آبخیزداری اینجوریه که زمان بارش معمولا خلل و فرجی تو خاک ایجاد میشه، 30% رطوبت نگه میداره و به صورت دیلی بدون اینکه آبیاری بشه سیر کش میشه، خرما کش میشه که بهترین خرمای اون منطقه هم شهرستان بشاگرد تولید میکنه. یک تو اقتصاد مردم بشاگرد، من بشاگرد اشاره میکنم، سایر نقاط استان هم بهش میرسیم. خیلی خیلی
معلوم، اصلا بشاگرد رو خیلی دوست داری، علاقه داری. آره. آقای دکتر،
خیلی مردم مشکل دارن.
بله بله، در جریان هستم آقای دکتر. آقای دکتر دو دقیقه کلا فرصت داریم، تو این دو دقیقه لطفا حق مطلب رو ادا بفرمایید.
آره خیلی مشکل داشتم اونجا کار کردیم، رو اقتصاد اون مردم آب شرب نداشتن. ما کاری که اونجا کردیم بعد از 2-3 ماه آب فاضلا اومد، آب شرب اونا بعد از 40 سال بعد از انقلاب آب شرب اون منطقه رو غیر مستقیم، نه که ما آب شرب مستقیم، ما ساده کار کردیم، پایین دستش اومدن چاه زدن و اون آب تقویت شد، خیلی بهشون کمک کرد. توی سایر نقاط شهر استان ما هم تو بحث اقتصادیشون با توجه که مشکل آب زیرزمینی دارن، تو بحث کش نخیلات چون کمتر آب مصرف میکنن، تو در واقع تحت ایستابی آبهای زیرزمینیشون، کارهایی که مردم انجام میدن به عنوان مشارکت بسیار بسیار کمک. باغای بوده که در حال خوش شدن بودن، در زمانی مردم اومدن پای کار یا دولت در به خصوص مردم اومدن پای کار، اون چاه ها در واقع تقویت شدن و اون کشت و زرعی که مردم اقتصادشون اونجا تامین میشد رونق گرفت، بهتر شد. اینا اقتصاد مردم بسیار تا وابسته به این کارهای آبخیزداری در استان هرمز.
بسیار عالی. ای دکتر، در قسمت پایان شما اقدام انگیزشی چیزی خیلی کوتاه لطفاً تو ذهنتون هست که بفرمایید چه اقدامات انگیزشی میتونه وجود داشته باشه برای افزایش نرخ مشارکت؟
ما تو شهرستان بشاگرد یه بحث اقدام انگیزشی، ما یه سیمان بتونیم تهیه میکنیم میدیم به مردم که هزینهشون کمتر بشه بیان مشارکت بکنن تو بحث کارهای آبخیزداری. در سایر مناطق استان ما که حالا از نظر قانونی نمیتونیم کمک ریالی بکنیم یا تمدید سیمان بکنیم، اونجا تو بحث نظارتش و طراحی اون سازی که میخوان کار بکنن، اینها به صورت رایگان انجام میشه توسط
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنت که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، گرموز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.